ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اعتراف به اینکه در آبان 98 اقدام به کشتن تظاهرکنندگان کرده، پرسید چه کسی می‌خواهد او را محاکمه کند. خواهر بنجامین بقیه، گردشگر فرانسوی زندانی در جمهوری اسلامی، می‌گوید برادرش گروگان گرفته شده. وزارت آموزش و پرورش به دلیل کاهش تعداد دانش آموزان نمیتواند از سال 1405 نیروی ثابت استخدام کند. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتراضات سراسری آبان 98 گفت یکی از کسانی که به مردم شلیک کرد خود او بوده، و سپس این سوال را مطرح کرد که حالا چه کسی می‌خواهد او را محاکمه کند. حسن نوروزی در گفتگو با سایت دیدبان ایران و در واکنش به برگزاری دادگاه بین‌المللی مردمی آبان ادعا کرد که معترضان در آبان 98 بانک آتش زدند و کشته شدند. اعتراضات سراسری آبان 98 که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی و در رأس آن ولی فقیه را نشانه گرفت. اما این اعتراضات سراسری کشوری با سرکوب شدید مواجه شد. دادگاه بین المللی مردمی آبان برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری آبان سال 98 ایران اینک در لندن در حال برگزاری است. خبرگزاری رویترز گزارش داده در جریان اعتراضات سراسری آبان 98 ایران دست کم 1500 تن توسط ماموران حکومتی کشته شدند. بلاندین بقیه، خواهر بنجامین بقیه، گردشگر فرانسوی که در جمهوری اسلامی زندانی است، روز شنبه در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط گفت میتواند با اطمینان ادعا کند که برادرش گروگان مذاکرات بین جمهوری اسلامی و فرانسه شده و به گفته او جمهوری اسلامی از وی به عنوان اهرم فشار استفاده میکند. بلاندین بقیه با اشاره به اینکه حکمی درباره پرونده بنیامین بقیه صادر نشده، از دولت فرانسه خواست برای بازگرداندن برادرش به خانه هر کاری که لازم است صورت دهد. بنیامین بقیه 35 ساله که با یک وانت به ایران سفر کرده بود، اردیبهشت ماه سال گذشته پس از آن که یک پهپاد را در دشت‌های نزدیک به مرز ترکمنستان به پرواز درآورد، بازداشت شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به جاسوسی متهم کرده، گفته است که او از مناطق ممنوعه عکس برداری کرده است. وزارت خارجه فرانسه اقدام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در صدور قرار مجرمیت برای بنجامین بقیه را غیر قابل درک دانسته است. رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش در واکنش به مسئله کمبود معلم در برخی مدارس گفت آن وزارتخانه به دلیل کاهش تعداد دانش آموزان نمیتواند از 5 سال دیگر نیروی ثابت استخدام کند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، ناصر سلیمان زاده اضافه کرده وقتی جمعیت دانش آموزی مدام کم و زیاد می شود، وزارت آموزش و پرورش نمی تواند تعدادی نیرو به صورت ثابت استخدام کند. این مقام آموزش و پرورش ضمن غیر قابل انکار خواندن کمبود نیرو تأکید کرد که این مسئله طبق روال هر سال مدیریت می شود. اظهارات این مقام مسئول در حالی بیان شده که طی هفته‌های اخیر تعداد زیادی از فرهنگیان شاغل و بازنشسته حدود 50 شهر کشور در اعتراض به تصویب نشدن طرح رتبه بندی و سایر مطالبات تظاهرات کردند. گزارش ها از اختلال شدید اینترنت در ایران حکایت دارند. کاربران شبکه‌های اجتماعی در کشور شروع اختلال اینترنت را از جمعه توأم با قطعی کامل، تنزل شدید سرعت و عمل نکردن شبکه‌های خصوصی مجازی و فیلتر شکن‌ها قید کردند. این اختلالات پیشاپیش دومین سالگشت اعتراضات سراسری آبان 98 ایران گزارش شده و برخی کاربران برگزاری دادگاه حمید نوری و دادگاه مردمی آبان را از دلایل آن دانستند. محمود تجلی مهر، کارشناس تکنولوژی اطلاعات آیتی و اینترنت در آلمان، به رادیو فردا میگوید:
کلن از زاویه فنی به هر حال ما هنوز اطلاعات دقیق نداریم که به چه اتفاقی داره میفته. ببینید اینجا چند تا مسئله مطرحه. یکی این که خب وقتی که این دو تا دادگاه داره برگزار میشه و اینا هر دو هم مستقیم در اینترنت پخش میشه از طریق یوتیوب و فیسبوک و جاهای دیگه، توجه عمومی هم به اینها زیاده، بنابراین باعث میشه که کلن ترافیک اینترنت بره بالا و کاربران احساس بکنه که اینترنت یواش شد. در مجموع خب کاربران ایرانی هم اون اینترنت های پرسرعتی که در اروپا و جاهای دیگه در دست هست که خب ندارن، یعنی برای خیلی سریع میرسن به اون مرزشون و احساس میکنن که همه چی یواش شده، یا احیانا که میگن قطع شده. اینترنت هیچ وقت قطع نمیشه. اون موقع هم دو سال پیش هم که همه میگفتن قطع شده بود، قطع نبود. ترافیک رو آوردن پایین، چون اگر قطع بکنن تمام کارهای کشور از جمله کارهای خودشون هم میخوابه. بنابراین ترافیک رو اون موقع آوردن به بین 3-7% نوسان داشت اون چند روز. الان هم میتونه در این حال که میتونه، خب برای حکومت هم ممکنه این کار رو بکنه، ترافیک رو بیاره پایین تر که خب مردم نتونن این دادگاه رو نگاه کنن. این یک فاکتوره. بعد مسئله دیگه این هستش که خب وقتی میگن فیلتر شکن ها و VPN ها اینا از کار افتاده و در دسترس نیستن، ببینید شما وقتی از فیلتر شکن استفاده میکنید، کلان هر نوع ارتباط امن VPN، یه چیز بین 20-30% از ترافیک شما پهنه باند که در اختیار دارید فقط برای رمزگذاری خود سیستم باید استفاده کنه، یعنی پهنه باند شما که در اختیارتون باشه میاد پایین 20-30%. وقتی که در هر صورت همه چی خیلی یواش باشه و در مرز باشه، شما وی پی ان رو هم که روشن بکنید اون وقت احساس میکنید که هیچ کار نمیکنه. یعنی اینها همه اینها میتونن باشن. در این حال ما نیاز خب به اطلاعات دقیق ترم داریم که بتونیم توضیح بدیم که چه اتفاق داره میفته.
ولی امکان این وجود داره آقای تجلی مهر، با توجه به نزدیک بودن سالگشت اعتراضات سراسری آبان 98، برگزاری دو دادگاه، دادگاه حمید نوری و دادگاه مردمی آبان، که در ایران به قول معروف این شیر جریان اینترنت رو کم بکنن، جریانش رو بیارن پایین، همونطور که شما اشاره کردید نمیشه قطع کرد ولی با افت محسوس اون رو روبرو کنن.
خب بله، ببینید هر سه تا مناسبت که وجود داره برای حکومت بسیار بسیار نگران کننده و خطرناک هستند. این دادگاه آبان خب یک تجربه جدید و یک پدیده نوین جهانی بسیار جدی هم هست، یک دادگاه نمادین هم نیست. خب این یه داره وحشت میندازه، چون اونجا برحال صحبت های مثلا میشه که حکومت هیچ وقت درش نمیخواد این رو کسی بشنبه. دادگاه حمید نوری هم که به هر حال در جریان هست و همه دارن پیگیری میکنن، بعد این مناسبت آبان 98 هم که نزدیک، همه اینها نگران کننده است. کاملا قابل درکه که اینا بخوان یه جوری پناه باند بیارن پایین که در این حال که کار خودشون نخوابه، ولی مردم هم نتونن اون جوری که در واقع شایسته هست به این اطلاعات دسترسی پیدا کنن یا بتونن تماشا کنن مستقیم مراسم دادگاه رو.
آقای تجلی مهر، این پرسش هم وجود داره، آیا سیستم دولتی میتونه برای خودش یک اینترنت مجزا داشته باشه یا اینکه نه پیوسته است به همین کل شبکه اینترنت کشوری؟
شبکه زیر ساختار اینترنت کشور یک شبکه است و نیازی به زیر ساخت جدا نیست. چرا خیلی سالهای پیش بعد از کشورهای بلوک شرق از این کارها میکردن، شبکه مخابراتی تلفن جدا داشتن که همه چی جدا بود، ولی نیازی به این کارها نیست. الان تکنولوژی پیشرفته وجود داره که از یک زیر ساخت میشه استفاده کرد، همین استفاده از VPN خودش یکیشه و میشه کاملا ترافیک جاهای خاص رو کاملا جدا کرد از ترافیک دیگه و پهنای باند اختصاصی اختصاص داد، یا یکی رو برد پایین و یکی رو برد بالا. از این کارها همش میشه کرد. خب به هر حال این مقدار تخصص میخواد که من فکر میکنم اونها دارن تخصص رو.
محمود تجلی مهر، کارشناس تکنولوژی اطلاعات و اینترنت در آلمان. مشاهدات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-2211-12-2112 و 13 بازگو کنید. جشنواره تئاتر ایرانی از امروز به مدت یک هفته 27مین دوره فعالیت سالانه‌اش را در شهر کلن آغاز کرده است. در این جشنواره افزون بر 8 نمایش چند برنامه جنبی هم از جمله نمایشنامه‌خوانی و یک نشست بحث و گفتگو هم پیرامون سرنوشت تئاتر افغانستان در دوران طالبان گنجانده شده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمان شهرام میریان در آلمان.
تئاتر در آشفتگی زمانه عنوان 27مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن است که از یک شنبه این هفته با یاری و کمک اداره فرهنگ این شهر دور تازه‌ای از فعالیت خود را پی گرفته. این فستیوال تئاتر تنها رویداد نمایشی ایرانی ها در اروپا است که به جز سال پیش به دلیل شیوع کرونا 27 سال است که تاکنون توانسته به کار فرهنگی هنری خود تداوم بخشد. مدیر این فستیوال بهروخ بابایی، بازیگر و کارگردان تئاتر در آلمان، درباره حال و هوای جشنواره امسال اینطور به رادیو فردا گفته:
فستیوال به خاطر کرونا یک سال بسته شد و الان در 28مین سالش ما داریم 27مین فستیوال رو برگزار میکنیم و خوشحالیم که بتونیم برگزار بکنیم. به هر حال شرایط نامناسبی هست. در برنامه ها هم اعلان کردیم که همیشه بر اساس پروتکل های بهداشتی روز که دولت اعلام میکنه بر اساس اونها سالن رو اداره خواهیم کرد. امسال یکی از ویژگی های فستیوال این هست که در دو شهر انجام میشه. ما برای دو روز به شهر بن میاریم فستیوالو. در برنامه های امسال ما تلاش کردیم از راه های دور دعوت نکنیم به خاطر کرونا. خب دوستانی هم که از راه های دور همیشه میومدن حتی گله هم کردند، ولی ما واقعا به خاطر مسئولیت بالایی که داره این مسئله به خاطر کرونا، ما خواستیم از راه‌های نزدیک باشه که دیگه مجبور نشن هواپیما و ساعت‌ها در راه بودن و اینا رو فاکتور بگیریم که ضریب ابتلا بیاد پایین‌تر. به هر حال اینم در نوع خودش یک فستیوال ویژه‌ای هست.
در 27مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان 8 اثر نمایشی از کارگردانان جوان و پیشکسوت تئاتر به صحنه می رود که یکی از آنها کار تازه نیلوفر بیزایی با نام بازی در بازی است. خانم بیزایی در اکثر کارهای نمایشی خود متون ادبی و داستانهای ایرانی را به نمایش بدل می کند و این بار هم در بازی در بازی نگاهی به رمان عقل آبی اثر نویسنده سرشناس شهرنوش پارسیپور انداخته و در این باره اینطور به رادیو فردا گفته:
در این نمایش بازی در بازی کار جدیدم. یک نمایش آغاز میشه و در طول اجرای این نمایش در حقیقت قطع میشه این نمایش توسط بازیگر زن و میگه که نمیخواد ادامه بده به این نمایش و از نقشش راضی نیست و از اینجا یک جدلی بین بازیگر زن و مرد آغاز میشه. نمایش دومی در حقیقت اجرا میشه که بحث بین بازیگر زن و مرد بر سر این که بازیگر زن میگه که اصلا قرار بوده که رمان عقل آبی خانم شهرنوش پارسی پور اجرا بشه و من قرار بوده اون رو بازی کنم و به هر حال چند مجموعه در این کار درگیرن و یعنی از سه لایه این نوع رابطه یا نگاه به زنانگی و مردانگی در حقیقت در مرکز بحث و جدل در این نمایش قرار ده.
اسم چیه؟
پردیس.
به به چه اسمی؟ پردیس، پری در دیس، نرم و نازک مثل یک پر در دیس.
پردیس از پارادایس میاد، یعنی بهشت.
آها راست میگی، من این اسمو با یه اسم دیگه عوضی گرفتم، الان یادم اومد. آره درست گفتی، باریکلا. پردیس، پارادایس، پارادیس، بهشت، حوری، پری، حقا که این اسم بهت میاد. اصلا انگار این اسمو برای تو ساختن. بهشت من کیه؟
علاوه بر نمایش بازی در بازی اثر تازه نیلوفر بیزایی، 7 نمایش دیگر که یکی از آنها آلمانی است همچنین روخانی نمایشنامه‌ای با نام رضا بک ایمانوردی اثر ابراهیم مکی، نمایشنامه نویس و کارگردان پیشکسوت تئاتر، و یک نشست بحث و گفتگو هم درباره سرنوشت تئاتر افغانستان در دوران طالبان از جمله دیگر برنامه هاست. 27مین جشنواره تئاتر ایرانی تا یک شنبه آینده در دو شهر کلن و بن فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.